أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طرق تحمل روایت بود. عرض کردیم 8 طریق برای تحمل روایت ذکر شده. طریق اول سماع بود که ما در مورد خود سماع اعتبارش و نحوه بیان کسی که سماعاً حدیثی را نقل شنیده و نقل میخواد بکنه چگونه باید باشه. طریق دوم قرائته. قرائت در واقع به این معناست که شاگرد یا تلمیز روایت را بر شیخ و استاد خودش قرائت میکنه و شیخ در مقام تصحیح روایت چنانچه اشکالی یا ایرادی در اون حدیث در مقام قرائت توسط تلمیز بمینه، اون رو برطرف میکنه. اسم دیگری هم داره، بهش میگن عرض. به این جهت بهش میگن عرض، چون شاگرد روایت را بر شیخ و استادش عرضه میکنه، میگه روایت اینه، و در واقع بعد از تصحیح او و بعد از امضای او خب این روایت رو میتونه نقل کنه. پس تحمل روایت فقط به شنیدن نیست، بلکه از طریق قرائت هم میتونه کسی بگیم این تحمل روایت کرده. حالا این دارای اقسامی است. یه وقت یه قسم از اقسام قرائت اینه که او از حفظ روایت رو بخونه، امام شیخ گوش بده و اگر اشکالی در نقل بود اون اشکال رو برطرف کنه. یا این رو با کتابی که در نزد او هست مطابقت بکنه، یا با کتابی که در نزد غیر او هست از حاضرین در محضر شیخ مطابقت بکنه. هر کدام از این طرق که باشه در محدوده طریق قرائت قرار میگیره. خود مطابقت با کتاب، حالا چه کتابی که در نزد خود شیخه یا کسانی که مثل او در محضر شیخ هستند صورت بگیره، میتونیم بگیم این قرائت صورت گرفته. از نظر اعتبار، کسی در اعتبار تحمل روایت از طریق قرائت شبهه نداره، اصل اعتبارش مسلمه. منتها در مقایسه با سماع باید ببینیم آیا سماع اعتبار بیشتری داره، اولویت داره، یا قرائت. یعنی در مقایسه با هم از نظر اعتبار باید ببینیم آیا این وضعش چگونه است. پس از حیث مرتبه اقوال مختلفی اینجا وجود داره. یه قول این است که رتبه قرائت از رتبه سماع پایین تره. قول دوم این است که اینها از حیث رتبه مساوی هستند، هیچ فرقی نمی کنه چه به صورت سماع باشه چه به صورت قرائت. و رتبه و قول سوم این است که بر سماع هم حتی برتری داره، چون در وقتی که میشنوه ممکنه به هر حال در شنیدن اشتباهی خطایی صورت بگیره، اما وقتی قرائت میکنه و او با دقت گوش میده در مقام تصحیح وقتی قرار میگیره دقت او در اینجا نافع تره برای اینکه امکان خطا رو کمتر بکنه، یا وقت مخصوصا وقتی در مقام مطابقه قرار میگیره داره تطبیق میده به اصطلاح اون روایتی که پیش او هست، عرض به حضور شما طبیعتا دقت و وسواس بیشتری قرار میده. شما وقتی در مقابله متن روایت میذارید جلوتون، یا متن یه متن یک کتابی یه متنی رو جلوتون میذارید اینو مقایسه میکنید با یه کتاب دیگه، طبیعتا این دقت و وسواس بیشتره، لذا بعضی قائل به برتری قرائت بر سماع شدن. عرض به حضور شما حالا اینا در این که سماع افضله یا قرائت افضله یا مساوی هستن، عرض کردم اقوال مختلفی وجود داره، اما اصل اعتبارش محل شبهه نیست. این اگه کسی روایتی رو از این طریق نقل بکنه اون روایت قابل استناده. در مورد نحوه بیان حدیث که از طریق قرائت تحمل شده، این هم مثل طریق سماع از همون الفاظ میتونه استفاده کنه، یعنی بگه حدثنی اخبرنی، البته سمعتو نمیتونه بگه، ولی اون چیزی که در مورد سماع بود مثل حدثنی یا حدثنی فلان، سمعتو فلانن، اخبرنی فلان، اینجاها در مورد قرائت هم اشکالی نداره. البته کسی که روایت را از طریق قرائت تحمل کرده اولا این است که کلمه قرائتن رو هم اضافه کنه، بگه حدثنی قرائتن، اخبرنی قرائتن، اما اگر قرائتن رو هم اضافه نکنه مانعی نداره. اینم برای این که حالا از اون راه اول از هم ممتاز بشه. ما الان خب مواجه میشیم با این تعبیرات در نقل روایات، خیلی اینها تفکیک نشده، کم خیلی کم مثلا شاید اتفاق اومده حدثنی قرائتن گفته باشن یا تمیز داده باشن، ولی حالا اون چه که مسلمه اینه، این طریق معتبره، از طرق معتبر تحمل روایت، نحوه بیانش هم مثل همونی است که در مورد سماع گفته شد. طریق سوم اجازه است. اجازه خب معلوم معناش، به معنای اذن دادن به راوی برای نقل، برای به اصطلاح روایت. ببینید اگر فرض کنید یه شیخی به کسی اجازه داد، در واقع او از این طریق تحمل روایت کرده. ببینید ما به نقل فلان کار نداریم، ما کیفیت نقل چجوریه و ما الان فلان در تحمل روایت، تحمل فقط به شنیدن نیست، اگر قرائت هم بکنه بر شیخش اونم میگن تحمل روایه، اگر اجازه هم بهش بده، یا حالا این معمولا مرسوم هم بود در به اصطلاح بین علما که اجازه روایی از مشایخ خودشون دارن و داشتن، چون سماع که برای اونها معمولا اینجور بعد از این همه سال و اینها کمتر اتفاق افتاده، قرائت هم کمتر، اونی که بیشتر شایع بوده و هست اجازه است. یعنی مثلا استاد اینها که از استاد خودش اجازه داشته، اونم از استاد خودش، همینطور تا برسه به سند اول و راوی اول روایت، اجازه میدهن. اجازه در چی؟ اجازه در تحدث به روایت، اجازه در این که این میتونه این روایت رو حدیث برای دیگران بکنه، برای دیگران بگه. وقتی اجازه به اون میده، یعنی در واقع او اول تحمل کرده روایت رو با این اجازه، بعد اون وقت برای دیگران نقل میکنه. وقتی یه تعبیری مثل این که عجز تو لهو ان یروی انی جمیع اون چیزهایی را که من از مشایخ خودم روایت کردم، این در واقع همون تصویق، اذن دادن، مجاز شمردن این شخص در این که میتواند روایت رو تحمل کنه. اون چیزایی رو که من شنیدم، این میتواند نقل بکنه. بله،
در زمان قدیم بود، الان که لازم نداره که شما دو دفعه میتونی شما همه راوی را برسیم تو راحتی.
خب نه، همین حالاش هم اینجور هست. نه، ببینید، دو تا بحثه. اگر اجازه داده بشه، این سلسله سند حفظه. شما موقع روایت رو تحمل نکردی، داری روایت رو میخونی. اگر شما به مرور مثلا، بله این روایت رو خیلی ها میرن میخونن تو کتاب ها، حالا تو این نرم افزارا، خواندن که روایت، مطالعه روایت،
نه سر مطالعه نیست، من من این روایت رو میخونم، آیا راوی صحیح هست صحیح نیست،
اون یه بحث دیگه است. نه 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 نفرمودید. ببین جلسه قبل نبودید شما، اون یه بحث دیگه است. ببینید، بررسی سندی روایت، خب هر کسی میخواد به یه روایتی اخذ کنه، روایت رو باید بررسی کنه از حیث سند. حالا اینکه مبنای ما چی باشه، روایت کتب اربعه و معتبر بدونیم ندونیم، ولی بالاخره یه کسی میخواد به روایت اخذ کنه، یه فقیه، کار فقها همینه دیگه، این همه به روایات استناد میکنن، ولی اونا هیچ کدوم متحمل روایت نیستن. یعنی چی؟ یعنی اون روایت رو نمیتونن به عنوان یکی از اجزای این سند برای دیگران نقل کنن. الان شما مثلا فرض کنید تو بزرگان این چیز هم هست که سند رو از خودشون شروع میکنن تا میرن به محمد ابن مسلم. چرا؟ چون خودش از شیخش اجازه داشته، شیخش از شیخش اجازه داشته، یعنی این روایت در تمام این وسائط به واسطه این میتونه بگه اخبرنی فلان، اخبرنی فلان ان فلان ان فلان، یعنی خودش جزء راویان این حدیث باشه. ببینید، بحث ما در تحمل روایته، نه در این که آره روایت آدم ببینه و مطالعه کنه و بررسی سندی کنه ببینه آیا. الان تو همین کتابای بزرگان ما هم هست، تو همین اربعین امام هم هست، یه جاهایی اصلا سلسله سند روایت از خود امام شروع میشه، میره از مشایخشون تا به امام معصوم، تمام سنداش معلومه که میگه من از کی فلان، اون از کی، اون از کی، همینطور تا برسه به امام معصوم. بحث ما سر ایناست که میخوان روایت رو به اصطلاح بگن، اول باید تحمل کنن بعد نقل کنن. طرق تحمل روایت، اخذ روایت، اونجا اصلا تحمل نیست. این که من برم کتاب و ورق بزنم بخونم که نمیگن تحمل روایت، اونجا مطالعه روایت، خوندن روایت، این که روایت مثل اونو که فرض کن حالا باز اون شنیدن میشه، اونو کار ندارم، یه کسی که حالا خودش اجازه داره یا سماع کرده برای ما، نه کسی که حالا بردون کتاب، یه آدم اجنبی بردون کتاب رو بخون و روایت ها رو مطالعه کن. مطالعه روایت غیر از تحمل روایت، خیلی از فقها ممکنه تحمل روایت نکرده باشد. با چی؟
با تحمل.
آره دیگه
غیر از تحمل
نه دیگه، اون خودش جزء سلسله. یعنی چی؟ یعنی این آقایی که تحمل روایت کرده اینم میتونه خودش باز مثلا این روایت رو بخونه یا اجازه بده به یکی دیگه که اونم در طریق این سلسله سند روایت قرار بگیره. پس اصلا اون یه مسئله جداییه. خب پس اجازه یکی از طرق تحمل روایته و اعتبارش هم انکار ناپذیره. اما در این که از نظر جایگاه در مقایسه با دو طریق قبلی دارای چه مرتبه و جایگاهیه، خب اینم باز اختلافه. همون سه قول اینجا هم هست. بعضی ها میگن اجازه و سما یکسانن، هیچ فرقی بین اجازه و سما نیست. بعضی میگن رتبش پایین تر از سماه و حتی بعضی میگن افضل از سماه. اما حق آن است که اجازه به اصطلاح حسب رتبه از اون دوتا پایین تره. حالا اگر ما سماع و قرائت رو در یه رتبه بدونیم، این از اون دو پایین تره. به چه دلیل؟ ببینید، شاید وجهش این باشه که اجازه یعنی اذن، یعنی تصویق، از نظر لغت به معنای اذنه. اما از نظر اصطلاح در واقع یک نوع قرائت یا سماع به نحو اجمال، یعنی تحمل قرائت و سماع است به نحو اجمال. وقتی کسی روایتی رو میخواند، در این روایت شیخ در مقام تصحیح قرار میگیره، یعنی در واقع اون متکفل مضمون این روایت شده. وقتی این به اصطلاح اجازه میده، یعنی این روایت رو تو میتونی نقل کنی، یعنی تو این صلاحیت رو داری، اونچه را که من شنیدم یا اونچه را که من خودم تحمل کردم، یا از طریق سماع یا از طریق قرائت، از این دو حال که خارج نیست. وقتی یه کسی اجازه میده، یعنی اون چرا که من تحمل کردم یا از طریق سماع یا اجازه یا قرائت یا حتی اجازه. حالا فعلا اجازه رو ما کنار میگذاریم، فرض میکنیم نفر اولیه که میخواد اجازه بده. اجازه دادن یعنی صلاحیت داشتن مجاز برای تحمل روایت که من از طریق قرائت یا سماع به دست آوردم، که من از اون طریق متحمل شدم. خب اینجا در واقع اجازه یعنی مثل این است که روایت را این شخص از طریق قرائت یا سماع تحمل کرده، منتها در قرائت و سماع به نحو تفصیلی روایت رو تحمل کرده، اینجا به نحو اجمالی تحمل کرده. دقت فرمودی؟ اونجایی که به اصطلاح شخص خودش میشنوه روایت را تفصیلا تحمل روایت سماعن، اونجایی که قرائتن روایت رو تحمل میکنه به نحو تفصیلی کل روایت رو از اول قال کذا تا آخر تحمل کرده به نحو تفصیلی. ولی وقتی اجازه به او داده میشه، یعنی تو میتونی اون روایت هایی رو که من گفتم نقل کنی، مثلا اینجاست که تحمل تفصیلی روایت ترقی نمیشه، اجمالا این روایات رو تحمل کرده، یعنی فل جمله با این اجازه که انه او هم میشه متحمل روایت، ولی روایت رو تفصیلا که نشنیده نه قرائت کرده بر شیخ. پس تحمل از طریق اجازه یه تحمل اجمالیه برای روایت، اما اون سماع و قرائت تحمل تفصیلیه. خب قهرن رتبه تحمل اجمالی از رتبه تحمل تفصیلی پایین تره. به همین جهت گفته می شود که مرتبه اجازه از مرتبه سماع و قرائت پایین تره. این هم اقوالی که در رابطه با مرتبه و جایگاه این طریقه. اما اقسام اجازه و نحوه بیان اجازه، حالا این دو مطلبی است که باید این رو هم ذکر بکنیم. از نظر اقسام، اجازه به اعتبارات مختلف به اقسام مختلف تقسیم میشه. مثلا به اعتبار تعداد مجیز یه تقسیم داره، تارتن مجیز یعنی اجازه دهنده یه نفره، گاهی بیشتره. یه وقت به اعتبار شأن مجیز باز تقسیم دیگری میشه ترتیب داد، این که مثلا مجیز من المحدثین باشه یا از علما باشه. به اعتبار مجازله باز میتونه به اعتبار تعداد مجازله میتونه تقسیم بشه، چون گاهی مجازله واحده گاهی بیشتر از این. به اعتبار حضور و عدم حضور باز یه تقسیمی برای اجازه میتواند صورت داد، یه وقت مجیز حاضره یه وقت مجاز حاضره یه وقت حاضر نیست. یه وقت میبینید اینا همه تقسیمات. یه تقسیم دیگریه به اعتبار این که مجیز طلب بکنه یا نکنه، یه وقت خود چیز مجاز، یه وقت میبینید مجاز طلب میکنه یا آقا به من اجازه بدید، یه وقت مجیز ابتداءن اجازه میدهد. در خود مجازن فی، یعنی اون چیزی که اجازه داده شده، یعنی خود روایت، باز اقسام مختلفی پدید میاد. گاهی اجازه فقط در خصوص یک روایته، یه روایت معین، گاهی روایات متعدده، گاهی یک کتابه، گاهی کتب متعدده. پس میبینید اجازه به اعتبارات مختلف اقسام مختلف پیدا میکنه، به اعتبار خود مجیز، به اعتبار مجاز له، به اعتبار عرض به حضور شما مجاز و فی، هر کدوم هم به باز اعتبارات مختلف. اینقدر اقسام اینجا درست کردن که بعضیا تا 500 قسم از اقسام اجازه رو تصویر کردن. حالا دیگه این اقسام خیلی اصطلاح ضرورتی هم نداره بیانش، اما بالاخره اقسام مختلف اینجا برای اجازه میشه ذکر کرد. و آخرین مطلبی که اینجا وجود داره نحوه بیان اجازه است، که اگر کسی روایت رو از طریق اجازه تحمل کرد چگونه میتونه اون رو بیان بکنه. خب اینجا هم باز اختلافه. بعضی ها گفتن کسی که به نحو اجازه روایت رو تحمل کرده دیگه نمیتونه بگه حدثنی و اخبرنی، اینو نمیتونه به این به شکل بگه. بعضی گفتن که میتواند به شرط این که لفظ اجازتن رو کنارش بیاره، بگه اخبرنی اجازتن، حدثنی اجازتن، برای اینکه معلوم بشه این طریق اجازه با طرق دیگه فرق داره. قول سوم هم این است که مطلقا جایزه، فرق نمی کنه، مهم طریق، مهم اینه که این روایت رو تحمل کرده باشه، بگه حدثنی اخبرنی، اصلا لفظ اجازتن رو هم نیاره، هیچ اشکالی نداره. باز اینجا هم مثل طریق قرائت میگیم اولا اینه که این لفظ اجازتن رو بیاره، اما ضرورتی برای ذکر لفظ اجازتن نیست، چون اون چه که مهمه این است که این آقای روایت رو تحمل کرده باشه، سر خود نیاد روایت رو نقل کنه. وقتی میگه حدثنی یا اخبرنی، خب در واقع داره تحمل روایت رو بیان میکنه که من متحمل شدم. حالا چه فرقی میکنه این کیفیت تحملشو بگه؟ چه ضرورتی داره بگه مثلا من تحمل من به نحو اجمالی بوده؟ چه ضرورتی داره بگه اجازتن تا معلوم بشه این تحمل به نحو اجمالی بوده؟ اون چه که مهمه اینه که اصل تحمل باید محقق شده باشه، فرقی بین اجمال و تفصیل نیست. وقتی این میگه حدثنی، در چنین مواردی واقعا سیسه و این یقال حدثنی، اون تو حالا حدثنی اجمالا. اینم راجع به عرض به حضور شما نحوه بیانش. فقط یه نکته ای رو من اشاره بکنم که بعضی ها در اعتبار اجازه تردید کردن که آیا اجازه اصلا معتبر هست یا نه، و بعضی هم تفصیل دادن گفتن که اجازه در مقام عمل معتبره اما در مقام تحدث معتبر نیست. یعنی اگه کسی رو اجازه دادن برای این روایت، اون میتونه به این روایت عمل کنه، اما این که بخواد خودش ناقل روایت بشه چنین چیزی نمیشه. یا بعضی ها تفصیل عکس دادن گفتن در مقام عمل معتبر نیست اما در مقام تحدث معتبره. پس در اعتبار اجازه هم بحثایی است، اما باز حق آن است که اجازه مطلقا معتبره. عرض کردیم چون تحمل روایت محقق شده، حالا فرقش در اجمال و تفصیله که اینم مخل به اصل اعتبار نیست. حالا تا طریق بعدی انشاءالله. الحمدلله. حالا امروز اگرچه زمانش یه خورده بیشتر شد، ولی خب جبران یک شنبه قبل که تعطیل بود و یک شنبه آینده که تعطیله رو میکنه دیگه. الحمدلله.